بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 69. موضوع بحث ما در آخرین مقدمه قبل از ورود به بحث که مقدمه سادس بود این بود که حالا اگر ما به نتیجه نرسیدیم و دلیلی برای این مسئله پیدا نکردیم، دلیل برای این که مشتق آیا حقیقت در متلبس است فقط یا در منقضا هم مشتق به کار میره، اگر ما دلیلی پیدا نکردیم اصل چه اقتضایی داره، اقتضای اصل چیه، که ایشون فرمودند که اگر اصلی در خود لفظ بخواید ما اصلی نداریم، تنها اصلی که داریم اصل عدم لحاظ در واقع خصوصه، خب یه معارضی داره به نام اصل عدم لحاظ عموم، لذا در خود اصل، در خود لفظ بخواید دنبال اصل بگردید نداریم، و جدا از این که اصلا این اصل عدم لحاظ به عنوان یک اصل حالا لفظی یا یک اصل عملی برای کشف مراد متکلمه، نه برای تعیین موضوع اون له. اینو بارها بحث پرداختیم که برای کشف مراد متکلم نیست، برای کشف مراد متکلمه نه موضوع اون له. اگه من بخوام ببینم اینجا متکلم چی قصد کرده میگیم لحاظ اینو نکرده مثلا، ولی نه اینکه موضوع اون له رو مشخص بکنه. بعد حالا یه دلیل دیگری هم میخوان بیارن که اون دلیل رو عرض میکنیم. من فقط یه نکته ای بگم، اینو من دوباره نگاه کردم که این بالا یه اصل میگن، تو سادس اول یه اصل میگن، بعد پایینش میگن اصل عملی. من نگاه میکردم برخی شروع هم همین اصل لفظی معنا کردن، ولی وقتی گفتن اصل لفظی تو توضیح همون باز استصحاب و در واقع براءت رو مطرح کردن، یعنی به صورت استصحاب عدم ازلی و به صورت اصل عدم حادث همین جوری گفتن، یعنی گفتن این که ایشون میگه در مسئله اصلی نداریم منظور اصل لفظیه، بعدم اصل عملی رو مطرح میکنن، منظورشون اصل لفظی است، و اصل لفظی که اینجا میگیم اصل عدم لحاظ این در واقع همون استصحاب عدم ازلیه، یا اصل عدم حادثه که امر حادث وجودش مثلا دلیل میخواد. خب اینا سخته که این دوتا این استصحاب رو جزو اصول لفظیه بدونیم یا اصل عدم حادث رو جزو اصول لفظیه بدونیم. اصول لفظیه مثلا اصل عدم قرینه، اصل حقیقت، اصالت عموم، اطلاق، عدم نقل، اینا اصول لفظیه. بله 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 ماشو قاعده. تنها توجیهی که حالا به ذهن من رسید اینه که بگیم اصول لفظی مطلق اصولی که در لفظ پیاده بشه، هر اصلی که در لفظ پیاده بشه، در خود لفظ پیاده بشه، حالا یا به صورت عدم قرینه یا اطلاق یا عموم یا عدم نقل، نه اینکه اصل لفظی در مقابل اصل عملی باشه. ممکنه یه مصداقی داشته باشیم هم تو اصل عملی پیاده بشه هم تو لفظ پیاده بشه، مثل همین استصحابی که اینجا میگه. یعنی بگیم اصول لفظی همه اصولی هستن که تو لفظ شما پیاده میکنید، ولو استصحاب باشه، ولو اصل عدم نقل، اصل عدم حادث باشه، اینجوری بگیم. یکی از شروع هم من دیدم جدا کرده بود، گفته بود که ایشون اصل عملی میگه اینجا، منظورش اصل عملیه، البته اگر اصل لفظی هم میتونست بفرماید که اون وقتی که با این اصل عدم با استصحاب اینا مثلا سازی کردین به این نکته تفتون داشته. اما یه لحظه من تموم کنم عرضم، ولی ما جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که بگیم این اصل منظور اصل لفظیه، یعنی اصلی که در لفظ پیاده میشه برای شناخت لفظه، برای شناخت حکم خدا نیست، خلاصش برای شناخت لفظه، و این حالا این استصحاب عدم در واقع لحاظ یا اصل عدم حادث در عدم لحاظ اینا هم اصلیست که در لفظ پیاده شده. البته استصحاب واقعا سخته، چون استصحاب واقعا حکم شرعی باید اثبات بکنه. لذا یکی از اشکالاتی هم که به ایشون شده در استصحاب عدم لحاظ، گفتن عدم لحاظ که اثر شرعی نداره، شما میخوای استصحاب کنی. عدم لحاظ مثبت موضوع له، موضوع له اثر شرعی داره، این اصل مثبت میشه و بنابراین خود استصحاب عدم لحاظ اثر شرعی نداره، استصحابش غلطه. این نشون میده که استصحاب دیدن این رو، نه اصل لفظی. ولی به هر حال میگم این تهافت هست که از اول میگن اصل لفظی ولی بعد به استصحاب میخوان تمسک کنن که اصل شرعی است، اصل لفظی نیست. لذا بهشون هم اشکال شده که مثلا این اصل استصحاب اینجا جا نداره چون اثر شرعی نداره. عرض میکنم جمعش به این هست که ما بگیم اینجا منظور اصل لفظی مراده، لکن مراده از اصل لفظی هر اصلی است که در لفظ پیاده بشه، نه اینکه اصل لفظی رو موارد خاصی بدونید در مقابل احکام شرعی. هر اصلی که تو لفظ پیاده بشه، ولو استصحاب باشه، ولو اصل عدم لحاظ باشه، اصل عدم حادث باشه، هر چی تو لفظ پیاده بشه رو ما اصل لفظی میدونیم. لذا اینم اصل لفظی موردشونه و اینم من شما عرض کنم که اینا هم اصل لفظیه. اون قول مقابل که ما دیروز عرض کردیم، گفتیم این اصل رو اصل عملی بگیرید، ولی بگید دو تا بحث داره. اینکه اصل عملی چه اقتضایی میکند در خود لفظ، یه موقع اصل عملی چه اقتضا میکند در موارد استعمال، اینجوری فرق گذاشتیم. ولی به نظرم شاید اینجوری قشنگتر باشه که اون بالایی رو اصل لفظی بگیریم با همین توجیهی که عرض کردم، هر چی تو لفظ پیاده بشه اصل لفظیه ولو استصحاب باشه. استصحاب ولی به خاطر تیره عقلاش، نه شارع، که بگید حکم شرعی باید باشه. و حتی اصل عدم حادث وقت پایین اصل عملی رو مطرح میکنه. این نتیجه عرض ماست. حالا بفرم
این که اصل نفس حاضر مطرحه
نه
که
تو حکم تو موضوع پیاده میشه، نه در مقابل اصل حکم. وقتی اصلا اصل حکمی معنی نداره، آخه خود مسئله مون یه مسئله موضوعیه، یعنی بحث رو سر مشتقه نه اصل، نه اصل عملی اهم از موضوعی و حکمیه. اصل عملی گاهی در موضوع پیاده میشه، گاهی در حکم پیاده میشه. استصحاب به عنوان اصل عملی گاهی در موضوع، گاهی در حکمه. این درسته، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه، ولی هر دوش اصل عملیه. اینجوری نیست که اصل حکمی رو بگن اصل عملی، اصل موضوعی رو یه چیز دیگه بگن، که هر دوش اصل عملیه. اصل بله، میگن اصل عملی مثل استصحاب گاهی در موضوع پیاده میشه، گاهی در حکم، در موضوع مقدمه بر حکم. خب این از این نکته. بریم سراغ دلیل دیگری که ایشون میاره برای ترجیح وضع برای عموم، که اینو جلسه گذشته یه اشاره کردیم که اگر کسی اینطور بگه که ما خدمت شما عرض بکنم که وضع برای عموم نتیجهش میشه مشترک لفظی، مشترک معنوی، یعنی بگید ضارب وضع شده هم برای متلبس هم برای منقضا، لذا تو مشترک معنوی است برای هر دوتا، تو هر دوتاش میتونه استعمال بشه. پس وضع بر عموم نتیجهش میشه مشترک معنوی، اما وضع در خصوص نتیجهش میشه حقیقت و مجاز. یعنی اگر بگی در خصوص وضع شده، در خصوص میشه حقیقت، در منقضا میشه مجاز. پس یک قول نتیجهش میشه حقیقت و مجاز. یعنی اگه من بگم وضع در خصوصه، باید بگم در خصوص حقیقته، در منقضا مجازه. اما اگر بگم وضع در عمومه، نتیجهش میشه مشترک معنوی، یه لفظ با دو تا مصداق، هم مصداق حقیقت داره، هم مصداق متلبس داره، هم مصداق منقضا. و اگر کسی بگه ما یه قاعده ای داریم که مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز مقدمه، یعنی مشترک معنوی اولاست بر حقیقت و مجاز، حالا وجهایی هم براش گفتن، گفتن برای اینکه قرینه نیاز نداره، تعدد قرائن در واقع توش وجود نداره، اینها نیاز به قرینه مثلا نداره. یا با حکمت وضع مثلا منافات دارین، ادله رو براش اقامه کرد. ایشون میفرماید اولا خدمت شما عرض کنم که یعنی دلیلی هم که مثلا من بیان دلیل ایشون هم بگم، ایشون میفرماید به این که اگر شما قابل به وضع در متلبس بشید، وضع در خصوص، نتیجهش حقیقت و مجاز است. حقیقت در متلبس، مجاز در منقضا. اگر بگید نه وضع در عموم است، نتیجهش میشه مشترک چی؟ معنوی. مشترک معنوی یعنی یک معناست با دو مصداق، یه مصداقش متلبسه، یه مصداقش منقضاه. بعد بگیم که مشترک معنوی مقدم بر حقیقت و مجاز است، مشترک معنوی مقدم بر حقیقت و مجاز است به دلیل غلبه. این به دلیل غلبه چیه این وسط؟ یعنی چون غالب مشترک معنوی است نه حقیقت و مجاز، لذا الشیء یلحق بالعمل اغلب، قاعده کلی است. شیء ملحق میشه به اونی که غالبه، یعنی بین مشترک معنوی و حقیقت و مجاز مشترک معنوی غالبه، این کمتره. چون مشترک معنوی غالبه، لذا اگه شک داریم این جزء کدومه، حمله بر اغلب میکنه، حمله بر غالب. انصراف نیستا، انصراف مال لفظه، یه لفظی منصرف به یه معنایی باشه، این انصراف نیست. این میگه اگر یک مطلبی غالب بود، حالا ما شک داریم جزء غالب است یا جزء نادر است، ما حملش میکنیم به غالب نسبت به مشترک معنوی و حقیقت و مجاز. چون مشترک معنوی غالبه، حالا من شک دارم مشترک معنوی است یا حقیقت و مجازه، منحقش میکنیم میگیم مشترک معنوی است. ایشون میگه هر دو تا حرفتون غلطه. اولا کی گفته مشترک معنوی غالبه؟ این قیاسش اینه دیگه، مشترک معنوی غالب است، غالب مقدم است. این همون اشیاء یلحق به اعمل اغلب. ایشون میگه هر دو تا مقدماتون غلطه. کی گفته مشترک معنوی غالبه نسبت به حقیقت و مجاز؟ غلبه رو ما قبول نداریم. اصلا برفرض غلبه رو قبول کنیم، کبراتون رو قبول نداریم. کی گفته شیء الحق بالعمل اغلب؟ هیچ دلیلی برای این قاعده وجود نداره. روشن چی شو؟ توی لغت بعضی ها قبول دارن، تو لغت میشه همون انصراف دیگه، این شیء الحق بالعمل اغلب توی معنای لغات یا معنای اطلاقات میشه همون انصراف. اونجا ما میپذیریم وقتی انصراف لفظی ایجاد، تبادر ایجاد بکنه، ولی همینجوری نه. به قول آقای جوادی ایشون میفرماید این قاعده اگه به حد تبادر و ظهور برسه حجت، خود قاعده اغلبیت حجت نیست قطعا، اما اگه اغلبیت به حد ظهور برسه، اون ظهورش بله حجت. ایشون میفرماید و اما ترجیح الاشتراک، اما ترجیح الاشتراک المعنوی علل حقیقت والمجاز، این که بگید ترجیح دارد اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز. اشتراک معنوی یعنی وضع برای عموم، حقیقت و مجاز یعنی وضع برای خصوص. اگر کسی این رو بگه ازا دار الامر بینهما، اگه امر داره بین این دوتا شد، یعنی بین مشترک معنوی و حقیقت و مجاز شد، این لعجل الغلبه، این دلیل برای اون ترجیحه. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز اگه هم دائر شد به خاطر غلبه، بگیم چون مشترک معنوی بیشتره، پس اینجا هم که شک داریم کدومشه مشترک معنویه، چون مشترک معنوی بر حقیقت و نسبت به حقیقت و مجاز بیشتره، حالا که ما شک داریم مشترک معنوی یا حقیقت و مجازه، میگیم مشترک معنویه. ایشون میفرماید این حرف ممنوع. چرا؟ اولا لمن الغلبه، لمن الغلبه اولا، این مقدمه اولتون رو میزنیم، چون مقدمه قیاستون اینه دیگه، میگید مشترک معنوی اغلب است، شی ملحق به اغلب میشود. اولا کی گفت مشترک معنوی اغلب نسبت به حقیقت مجاز؟ این اغلبیت از کجا آورده؟ ثانیا اغلب هم باشه، کی گفته شی ملحق به عمل اغلب میشه؟ لمن الغلبه اولا، اولا کی گفته مشترک معنوی اغلبه؟ و منع نحوز حجت علی ترجیح بها، اینم کبرا، منع میکنیم نحوز حجت، یعنی قائم شدن حجت برای ترجیح به غلبه، اینم اشکال دوم. کی گفته ترجیح داره؟ تا اینجا ما اصل لفظی رو، یعنی اصلی که در خود لفظ مشتق بخوایم پیاده کنیم، اینجوری ما معنا کردیم، اصلی که در خود لفظ مشتق بخواد پیاده شه. حالا ایشون میگه اگه الان اصل رو ولش کن، در موارد چی کار کنیم؟ تو احکام چی کار کنیم؟ تو موارد استعمال چه اصلی جاریست؟ ایشون میفرمایه مختلفه. تو موارد استعمال اگر دقت کنید فرق این دوتا حالت، دو حالت داره تو موارد استعمال، گاهی وجوب قبل انقضائه، گاهی انقضا قبل وجوبه. وجوب قبل انقضا یعنی چی؟ یعنی اول وجوب آمده، بعد مبدأ منقضی شده. یعنی وجوب آمده صفت رو داشته، بعدا منقضی شده. این میشه ایشون میگه جای استصحاب. گاهی اول منقضی شده، یعنی طرف مبدأ رو از دست داده، اول منقضی شده مبدأ رو از دست داده، بعد وجوب آمده. اینجا جای چیه؟ براءت. تا مثال نزنیم جد و آباد آدم نمیدن. مثال نزنیم، شما دو تا چیز دارید، یک اکرم العلماء داری و یک انقضاء علم، یعنی یه نفری قبلا عالم بوده الان دیگه عالم نیست. پس یه اکرم العلماء داری، یه وجوب اکرم العلماء داری، یه انقضاء علم داری، این طرف قبلا عالم بود الان عالم نیست، چی کار کنی؟ ایشون میگه اگر وجوب قبل انقضاست، وجوب قبل انقضا یعنی چی؟ یعنی اول وجوب اومده گفته اکرم العلماء، این آقا هم عالم بوده، اکرم العلماء گفتی آقا هم عالم بود، حکم وجوب روش اومد، حالا الان علمشو از دست داد، شک میکنیم هنوزم عالم هست یا نه، یعنی هنوزم وجوب اکرام داره یا نه، استصحاب بقاء علما، علمو میدونیم رفته، استصحاب بقاء وجوب، استصحاب بقاء وجوب، یعنی وجوب اومد، اینم عالم بود، ما داشتیم اکرام، میخواستیم اکرامش کنیم، بعد یهو علمش رفت، شک میکنم با این رفتن علم حکمم میره یا نمیره، درست شد؟ میشه استصحاب بقاء وجوب. اما اگه برعکس بود، برعکس بود یعنی چی؟ یعنی اول این آقا علمش رو از دست داد، بعد مولا گفت اکرم العلماء، روشن چی شد؟ یعنی این آقا عالم بود علمش رو از دست داد، بعد مولا گفت اکرم العلماء، خب اینجا دیگه حالت سابقه نداره وجوبمون، که وجوب اونجا اومده بود، بعد حالا شکی در بقایش میکنه، اینجا اصلا در اومدن وجوب شک داریم، چون حالت سابقه که نداره، اول منقضی شده بعد وجوب آمده، اینجا میشه جای براءت. چرا؟ چون اونجا یه وجوبی آمد بعد شک در بقایش کردیم، اینجا اصلا شک داریم وجوب آمده یا نه. خب این بیان در واقع ایشون. بی‌ادبی است البته محضر ایشون ما جسارت کنیم، ولی استصحابتون خیلی استصحاب شاهکاریه، وقتی موضوع عوض شد شما چی رو داری استصحاب می‌کنی؟ من لباس خون روش بود و نجس بود، حالا خون رفته، من شک میکنم هنوز نجسه یا نه، خب بی خود شک میکنی نجسه یا نه، موضوع رفته دیگه. موضوع وقتی رفت، موضوع علم وقتی رفت، شما موضوع وجود رو علم بود دیگه، رو عالمان که نبود. حالا بلش کن، اینجا بعضی اشکال کرده میگه اینجا موضوع عوض شده، اینجا موضوع عالم بود، این دیگه جاهله، موضوع عوض شده. شاید بشه ازشون دفاع کرد که بگیم اگر شما قائل به عموم باشی، اینجا هنوز عالمون صدق میکنه و هنوز موضوع باقیه، لذا ما شک داریم موضوع هنوز هست یا نه. ولی به نظرم حرف صاف نیست. خب وقتی شک داریم موضوع هست یا نه، تشینه دیگه. خب شک که در موضوع دارید دیگه، شک که در موضوع که جای استصحاب حکم نیست. استصحاب حکم وقتیست که موضوع یقینی باشه، تشینه شما شک داری هازا عالمون املا، شک که در موضوع این جای استصحاب حکمی برای شما باز نمیکنه. استصحاب حکمی وقتی است که موضوع قطعی است، در حکم شک داره. این موضوع واحد میخواد استصحاب. مگر اینکه موضوع شخص بگیریم، وصف عالم رو بگیریم، میشه از این خلاصه دعواها بشینیم تا صبح با هم دنگ و دعوا کنیم. اما حالا ایشون خلاصه این کارو میکنه، میگه اگر وجوب اومد بعد مبدا منقضی شد، وجوب اومد، اکیم العلماء اومد، بعد مبدا منقضی شد. خب شما این وجود اومده بود، حالا شک در بقایش دارید، موضوعش هم بگیرید اون آدم، این آدم وجود داشت به خاطر علمش، حالا شک میکنیم علمش رفته، هنوز وجود داره، استصحاب بقای وجود. اما اگر نه، اول منقضی شد بعد وجود آمد، دیگه جای براءته. نکته دیگری که در کلام ایشون هست اینکه خب تو احکام شرعی، حالا تو موالی عادیه این حرف شما تفصیلتون درسته، تو احکام شرعی دیگه وجوبا همه آمده دیگه، همه میشه از نوع اول دیگه. تو احکام شرعی که ما وجوب بعدن بیاد که نداریم که. این هم شاید بشه یه دفاع از ایشون کرد. نه حالا به ذهن میرسه، نمیدونم چقدر میشه پاشت که بگیم اون جاهایی که وجوب شما شرط وجوب داره، مثل خدمت شما عرض کنم که استطاعت، درسته که جعل خدا آمده ولی همه وجوب برای شما فعلی نشده، حالا وجوب فعلی شد بعد صفت منقضی شد، یا نه اول صفت منقضی شد بعد وجوب فعلی شد، اینجوری شاید بتونیم این شبهه رو حل بکنیم. اینکه شما میگه آقا در مورد خدا که همیشه وجوب همش اومده، میگیم نه، وجوب ها آمده ولی بالفعل که نشده، که بالفعلش فعلیتش گاهی شرایط داره. حالا همین رو شما روی فعلیت وجوب بحث، اول فعلیت وجوب آمد بعد انقضا، یا اول انقضا آمد بعد فعلیت وجوب. روشنه دارم چی میگم؟ به نظرم این پاسخ خوبیه بهش. ایشون میفرماید که و عمل اصل العملی فیختلف فی الموارد، اصل عملی در موارد مختلف مختلف میشه. اصالت البراعت جاریست کجا؟ براعت کجا بود؟ پایین، اونجایی که اول منقضی شده بعد وجوب آمده، یعنی علمش رفته تازه حالا میگه اکرم العلماء. فی مثل اکرم کل عالم یقتضی عدم وجوب الاکرام من قضا عنه العلم قبل الایجاب، که اقتضا میکند بر عدم وجوب اکرام کی؟ اون کسی که این قضا عنه المبدع، مبدع ازش منقضی شده، ولی کی منقضی شده؟ قبل الایجاب، یعنی قبل از اینکه این وجوب بیاد مبدا از دست داد، قبل اینکه مولا بگه اکرم العلماء، این علمش از دست داد، یعنی علمش از دست داد بعد مولا گفت اکرم العلماء، این دیگه حالت سابقه نداره من استصحاب کنم، که وجوبی نبود که بقای وجوب رو استصحاب کنم، که لازم میشه براءت، شک در اومدن وجوب. علت شکمون چیه؟ شکمون هم اینه که عالم به این صدق میکند یا صدق نمیکند، شکمون هم علتش. کما ان قضیت الاستصحاب وجوبه، هو همونطور که قضیه استصحاب وجوب اکرام است، لو کان الایجاب قبل الانقضا، اگه وجوب قبل از انقضاء مبدا باشه، یعنی اول وجوب میاد بعد انقضاء مبدا، وجوب آمد، تکلیف آمد، آقا عالم بود، وجوب آمد، اومدم اکرامش کنم، این ما از دست داد، خب این وجوبش آمده بود، حالا شک در بقایش دارم دیگه، وجوبی که آمده بود رو استصحاب بقا میکنیم. علت شک همون نکته که هنوز عالم بهش میگن یا نه. تمام، 6 تا مطلب تمام شد. حالا ایشون میگه بعد از اینکه ما این 6 تا مطلب رو مطرح کردیم، حالا میخوایم ببینیم که مشتق در واقع حقیقت برای متلبس است که شامل امن قضا هم می شود. ایشون باز همون ادله سنتی بحث ها رو میارن، تبادر و صحت سلب. من وقتی میگم عالم، تبادرش اون کسی است که الان متلبسه به علمه، میگم ضارب، تبادرش اون کسی است که متلبسه به ضربه. و صحت سلب، اون کسی که الان متلبس نیست میتوان از او سلب کرد. اون کسی که الان ضارب نیست میشه ازش ضاربون رو چیکار کرد؟ سلب کرد. لذا نشون میده که در او حقیقت نیست. چون الان این استدلال به تبادر و صحت سلب درسته ها، چون گفتیم بعض بحث ما شناخته موضوع اون له مفهومه، ما داریم اینو بررسی میکنیم. مفهوم مشتق موضوع اون لهش چیه؟ کار ما شناخته موضوع له مفهومه. موضوع اون له هم گفتیم راه تشخیصش تبادر و صحت سلب و ایناست. یه دلیل دیگه هم داریم که اون دلیل یهو کشون پیدا میکنه داستان داره. و یدل علیه، دلالت میکند بر... من تا یادم نرفته، من چون بسیار آدم فراموشکاری. اینو یه زحمت مدرسه پرینت و اینا داره، یه زحمت بکشید مال بحث فرد جلسه بعدمونه، ولی من چون قطعا یادم میره اینو چیز کنید، یه چهار تا کپی بگیرید اگر تونستید. حالا نمیخوام باعث زحمت بشه، اگر تونستید پای تخت هم حالا نصفش حد اقل که یه جلسه میرسیم بنویسید پای تخت. اگه بشه بنویسید دیگه ما خیلی راحت پیش میریم. بله. و افعضا عرفت ما تلونا علیک، وقتی دانستی اون چیزایی که ما مقدم کردیم و به تو تحویل دادیم، دانستی اون چیزی که برات خوندیم، فعلا حالا بدون، حالا میخواییم ببینیم که حق کدومه. ایشون میفرماید، اول یه مطلبی رو میگرد، ایشون میگه الان تو نگاه امروزی ها اختلاف نظر زیاد شده، ولی بی خود زیاد شده اختلاف نظرها، به خاطر اینکه این نکته رو دقت نکردن، فکر کردن مشتقه ها با هم فرق میکنه. گفته ندام اونی که اسم آلت، چند تا نمونش هم عرض کردیم، میگن اونی که اسم آلت باشه در متلبس است، در غیر متلبس است. ایشون میگه اگه شما این نکته ای که ما اون بحث گفتیم تلبس هر چیزی به حسب خودشه، بعضی مشتقها تلبسشون فرفه ایست، برخی ملکه ایست، برخی اگر اینو لحاظ میکردی این تفصیلا رو نمیدادی، تفصیلا علکی اینجوری داده شد. لذا در واقع دو تا قول بیشتر نیست، حقیقت در متلبس، حقیقت در منقضا و متلبس با اینه. این تفصیلاتی که داده شده بی خودی تفصیل دادن. فعلم ان الاقوال فی المسئله و ان کثرت، اقوال خیلی زیاد شده الان، مخصوصا زیاد شده، الا انها حدثت بین المتأخرین، این اقوال بین متأخرین حادث شد، بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، دو تا قول بین متقدمین بیشتر نبود، یا حقیقت در متلبس یا هم از متلبس و منقضا. لعجل توهم، این لعجل توهم دلیل برای حدثت بین المتأخرینه. چرا بین متأخرین حادث شد اقوال؟ به خاطر توهم، این که به توهم اختلاف مشتق به اختلاف مبادیح فی المعنا، به خاطر اینکه توهم کردن مشتق مختلف می شود به خاطر اختلاف در مبادیش فی المعنا، یعنی مختلف اختلاف پیدا می کند در معنا، این فی المعنا رو متعلق به اختلاف بگیرید، اختلاف در معنا باعث اختلاف در مشتق میشه. فکر کردن معانی که مختلف شد، یکی حرفه‌ای شد، یکی ملکه‌ای شد، یکی اسم آلت شد، مشتقان فرق میکنن، قاعدهشون فرق میکنه، در حالی که ما بارها عرض کردیم قاعده همونه، نوع تلبس ها فرق میکنه، تلبس هر چیزی به حسب خودشه. اینا فکر کردن مشتق مختلف میشود به اختلاف مبدع، اختلاف مبدع در معنا، به فعل معنا جواب اختلاف بزنید بگید، یعنی اختلاف مشتق به خاطر اختلاف معنا. این یک اشتباه. اشتباه دیگه گفتن مشتق مختلف میشه به حسب حالات، با حالت ها مشتق عوض میشه حکمش. یه مثال من براش پیدا کردم اینو عرض میکنم، مثلا گفتن اگر مشتق مسند الیه باشه برای عمه، گفتن اگر مشتق حالت های مختلف، مشتق مسند الیه باشه وضع برای اعم،
اگر مشتق مسند باشه وسط برای خصوص.
تو قبلی بحث معانی مختلف مبادی بود، گفتن این مبدا مبدا ملکه است، مبدا حرفه است، مبداش چیه، واسه مبدا تغییر میکنه. این قول به حسب حالتهایی که در کلام برای مشتق پیش میاد تغییر میکنه. مثلا میگن اگر مشتق شما مسند الی بود، مثلا گفت اقطع الزارق سارق، اقطع الزارق این سارقو دستشو قطع کن مثلا، این اقطع السارق، این سارق اهم از این است که سرقت داره میکنه یا اهم از این که سرقت از اون منقضی شده. اما اگر مسند بود مثلا از سارقو مثلا مغزوبون، این از سارقو مغزوبون، این حقیقت در متلبسته، اون کسی که داره دزدی میکنه در حین دزدی مغزوبه، چون مسندون الهی واقع شده. احوالی که در کلام پیدا میکنه، مبتدا، خبر، مسند، مسند الیه، این احوال مختلفی که تو کلام میتونه پیدا کنه. نه نه، منظورش ظاهرا این نیست، زمانهای مختلف و مکانهای مختلف. اون خدمت شما عرض کنم، من ندیدم کسی قائل بشه به این، اینو قائل داریم، یعنی این مسند مسند الیه که مثال زدم قائل داریم، اما زمانهای مختلف، مثلا این مشتق روزه جمعه مثلا اهم، روزه پنجشنبه مثلا بر خصوص اینا، یه ذره نمیدونم شاید بشه برای من پیدا نکرد. ولی برای نوع مشتق یک حالت دیگه هم هست که ایشون مطرح نکرد، اونم نوع خود مشتق. مثلا میگن اسم مکان برای اهم، اسم زمان برای خصوصه، مثلا اینو دیگه ایشون باز نکرد. نه معنای مبدعا، من به مبدعش اصلا کار ندارم، سجود قیام قعود به مبدعش کار ندارم، به خود مشتق کار دارم. بعضی ها میگن خود مشتق فرق میکنه، خود مشتق اگه اسم زمان باشه مثلا برای خصوص، اسم مکان برای عمومه، اسم آلت برای اون قائل داره ها، اسم آلت مثلا برای عمومه، اینجوری هم گاهی مشتق تقسیم بندی. ولی شما میگی اینا همش غلطه، دو تا قول بیشتر نداری، متلبس من قضا. اینا حالتهای مختلف مشتق، یا بگید این در واقع مبادی مختلف مشتق، این تأثیری در بحث نداره. وقد مرت الاشاره الى انه، ما این گذشت این نکته که این مبادی مختلف تأثیری در محل نزاع ندارن، تلبسا نوعش فرق میکنه، وگرنه در همش همین نزاعه، در متلبس یا من قضا تلبس فرق میکنه، تلبس تو یکی به شأنیت، تو یکی ملکه است، تلبس ها فرق میکنه. این که شما بگی آقا اگه مشتق شما مثلا مثل اجتهاد بود در منقضا هم هست، اگه مثل ضرب بود در منقضا نیست، این نوع اول اینجوری میگن دیگه، میگن اگه مثل ضرب بود در خصوصه، اما اگر مثل اجتهاد بود در اهمه، بستگی داره مبدع چی باشه. ایشون میگه ربطی به مبدع نداره، روشنه؟ وقد مرت الاشاره الى انه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده، گذشت اشاره به این که انهو، انهو رو بذارید به اختلاف مبادی، چون اونی که گذشت اختلاف مبادی بود، گذشت که اختلاف مبادی لا یوجب تفاوتی ما نحنفی، موجب تفاوت در اون چیزی که محل بحث ما هست، ما نحنف به صدده، ما به غرضشون میگیم در تلبس یا در تلبس، در این ثمره نداره، چون خود تلبس انواع مختلفی دارد. پس این جوری نمیتونی شما بگید آقا اگه ضرب بود در متلبس است، اگر اجتهاد بود در منقضا هم هست، مثلا این آدم بهش هنوز هم میگیم مجتهد با اینکه اجتهاد نمی کنه. این نوع تلبس ها فرق میکنه. و یأتی له مزید و بیان فی اثناء الاستدلال علی ما هو المختار، این بیشتر هم توضیح خواهیم داد در اثناء استدلال بر مختار، اینو بیشتر توضیح میدیم. و هو مختارمون چیه؟ ایشون مختارش هم همینجا میگه، و هو یعنی این مختار ما اعتبار و تلبس فی الحال، اعتبار یعنی برای اعتبار است در حقیقت، معتبر است در حقیقت، حقیقت به چه معناییه؟ تلبس فی الحال، تلبس بالمبدع در واقع، متلبس بودن. یه گفتیم اینجا حال منظور حال تلبسه، به خود داستان درست شد و دعوا شدیم، آره این حال، حال زمانی نیست، حال تلبسه خلاص. وفاقا لمتأخری الاصحاب والاشاعره، اصحاب متأخرمون و اشاعره و اینا نظرشون همینه. خلافا لمتقدمیهم، برخلاف متقدمین اصحاب و معتزله. اینو ما یه بارم عرض کردیم، در فقه و در اصول ملاک تقدم و تأخر جناب علامه است، یعنی قرن 7 6 و 7 بعدشون متأخر میگیرن، قبلشون متقدم میگیرن دیگه، مثلا قرن 10 11 11 به بعد شیخ و اینا نه شهید و اینا نه، قرن 11 به بعد صاحب جواهر و این حرفا رو متأخر متأخرین میگیرن. قبل از مرحوم علامه خدمت شما عرض کنم که ابن زهره، ابن شیخ، خدمت شما عرض کنم که ابن ادریس، اینا میشن متقدمین در واقع. اما در رجال ملاک شیخه بالا قرن 3 و قبل از اون متقدمین میگیرن، بعد اون رو دیگه همه رو متأخر میگیرن. در رجال داستان فرق. خب و ید الله علیه، دلیلمون برای مختار چیه؟ ایشون همون ادله سنتی کشف حقیقت رو میگن، تبادر صحت سر. بله ید الله علیه تبادر خصوص المتلبس. خب دقت کنید، تبادر متلبس کافی نیست. یه نفر بگه آقا متلبس تبادر میکنه، اهم هم تبادر میکنه، این که بگید نه فقط متلبس تبادر میکند، این میشه دلیل ما. چون ما که نمیخوایم بگیم حقیقت است در متلبس، میخوایم بگیم حقیقت است در خصوص متلبس، پس خصوص متلبس باید تبادر کنه. ایشون به این نکته التفات دارن. بله تبادر خصوص متلبس به مبدا فلحال، این فلحال متعلق به متلبس بگیرید، متلبس فلحال. تو عربی این مشکل رو دارن، جار و مجرور گاهی یا متعلقه رو گاهی بعد چند تا جمله میارن، بعد دقت. تو فارسی اینجوری نیست. متلبس فلحال که این تلبس بالمبدع است، این دوتا متعلق داره، متلبس به ترتیب خصوص او در واقع تبادر میشه. این یک دلیل. دوم صحت سلب، صحت سلب مطلق. من اینو معنا کنم، دقت کنم، از کسی که علم از او منقضی شده میتونم بگم عالم نیست، ولی به صورت مطلق بگم عالم نیست. در مقابل چی؟ بگم عالم دیروز. اینو نمیتونم بگم نیست. عالم مقید ازش سلب نمیشه، مقید به دیروز. کسی که علم از او منقضی شده مشتق مطلق، یعنی زمان توش نیاری، اون ازش قابل سلبه، عالم نیست. کسی که عالم بود الان علمش رفته، عالم نیست. این صدق میکنه، صحت سلبش هست. اما البته دقت کنید، یعنی در واقع مشتق مقید، یعنی عالم دیروز، این ازش سلب نمیشه، چون عالم دیروز بگید نیست، غلطه دیگه، دیروز که عالم بود. ولی همون صحت سلب مشتق به صورت مطلق شاهد ماست، یعنی دلیل ماست برای اینکه موضوع لح نیست. و صحت سلب صحت سلب مطلقاً، پس مطلقاً یعنی چی؟ یعنی سلب مطلق، نه سلب مقید. سلب مقید به قید علم، این سلب مطلق. اما من قضا عنه، اون کسی که ازش مبدأ منقضی شده، کل متلبس فل استقبال، کسی که میخواد بعدن متلبس بشه، کسی بعدن میخواد متلبس به علم بشه، الان بهش بگم عالم نیست. طرف تازه داره طلبه شده، میخواد شروع کنه درس خوندن، میگم آقا این الان عالم نیست. درست گفتم دیگه؟ اونجا هم همینجور. بله نمیتونم بگم عالم فردا نیست، مقید نمیتونم سلب کنم، ولی مطلق که میتونم سلب. همین سلب مطلق داله بر مجاز. و ذالکه، اینو دیگه ایشون توضیح میدن، میگن واضح هست و ذالکه، یعنی صحت سلب، لوضوح، خیلی واضح هست این که مثل قائم و ضارب و عالم و ما یرادف ها من سائر اللغات، مرادف اینها در هر زبانی. تو فارسی به جای قائم بگو ایستاده، یعنی میخواد بگه زبان عربی مشکل نیست، مشتق اصلا اینجوریه. یا ضاربان لا یستق علا من لم متلب من لم یکن متلبسا بالمبادی، صدق نمی کند بر کسی که متلبس بر مبادی نیست. الان قائم نیست، میتونم بهش بگم الان این شخص قائم نیست، الان نشسته، بگم زید قائم نیست. و این کار متلبسا بها قبل الجری و الانتصاب، هرچند که این شخص متلبس به مبادی بوده قبل از جر، یعنی قبل از حمل، یعنی همین حمل سالبه ها، میگم این زید عالم نیست یا زید قائم نیست، ولو قبلا قائم بوده، ولی قبل از این سلب من که مهم نیست، الان قائم نیست. این که قبلا قائم بوده اشکال نداره، منافاتی با این جری و انتصاب که همون قضیه سالب است این منافاتی با اون نداره. و یصح سلبها عنه، یعنی هم در تبادر تلبس لازم است هم صحت سلب از من قضا جائز است. و صحیح است سلبها عنه، سلبها یعنی سلب چی؟ مبادی از اون من قضا عنه تلبس، از اون جائز. کیفه، کیفه یه حرفی اول میزنن به عنوان در واقع تکمیل صحت سلب، ولی بعدن به عنوان یه دلیل اقامه میکنن که وقت این دلیله یهو یه قلت و قلتی رو کش میاره که اون برگه است که به شما دادیم. من این اولش رو بخونم، اینو همین نکته رو ایشون اول به عنوان صحت سلب میارن، میگن یکی شاهد میخوایم بیاریم برای صحت سلب. میخوایم شاهد برای چی بیاریم؟ که سلب مشتق از من قضا صحیح هست. چرا؟ من اون مثال پیاده کنم. یعنی شما میتونی بگی من قضا قیام، میتونم بگم قائم نیست. چرا میتونم بگم قائم نیست؟ چون اون کسی که من قضا قیامه میتونم بگم قائد است، و قائد و قائم با هم جمع نمیشه. لذا اگر قائد است قطعا میتونم بگم قائم نیست. الان به عنوان شاهد داریم میگیم، ما بعد ما یه دلیل اقامه میکنیم، حالا دلیله باشه، شاهده رو بگیم، میخوایم شاهد اقامه کنیم که قائم سلب میشه. چرا قائم سلب میشه؟ چون زدش رو میتونیم انتصاب بدیم. میتونم بگم قائم است، همین که میتونم بگم قائم است پس قطعا میتونم بگم قائم نیست، نمیشه هم قائم باشه هم قائد. عبارت رو ببینیم، یا کیفه، این کیفه یعنی چطور سلب صحیح نباشد. میخوایم شاهد بیاریم که سلب صحیح هست، میخوایم شاهد بیاریم قائم نیست صحیحه. در حالی که و ما یزادها، در حالی که اون چی که ضد این مشتق است به حسب مرتک زمن معناها، به سبب اون چیزی که ارتکاز شده از این معنای ضد، این ارتکاز رو ایشون چرا مطرح کرد بعدن میگیم، که همون دعواییست که بعدن میگیم. ارتکاز این معنایی که در ذهن ماست، به حسب اون ارتکازی که از معنای ما یزاد داریم، یعنی معنای قائم و قائد داریم. فل ازهان یستق علی، یعنی یستق اون ما یزاد علیه، یعنی علا من قضا عنه تلبس، اون کسی که ازش تلبس قابون قضی شده زد بهش صدق میکنه، کسی که قیام ازش منقضی شده قائد بهش صدق میکنه. ضرورت، مثال بزنیم، صدق القائد علیه فی حال تلبس بالقعود، صدق میکند قائد بر کی؟ یعنی اون کسی که انقضا عنه القیام، بالاش بزنید انقضا عنه القیام، کسی که انقضا عنه القیام قائد بهش صدق میکنه، وقتی میشه که متلبس به قعود باشه. بعد انقضاء تلبسه بالقیام، بعد از اینکه تلبس به قیام داشت، خب اگه قائد صدق کرد قطعا قیام ازش قابل سلبه. پس الان اینو به عنوان چی گفتیم؟ به عنوان یه شاهد برای صحت سلب. میگیم سلب مشتق جائز است، وقتی من قضا شد سلب جائز است. چرا؟ چون متلبس به ضد شده، چون متلبس به ضد قیام شده پس قیام قطعا قابل سلبه. مع وضوح تضاد بین القائد و القائم، تضاد بین قائم و قائد واضحه، به حسب مرتکز لهما من المعنا، به حسب اون معنای ارتکازی که در درون ذهن ما هست. اینو بارها گفتیم، معنای ارتکازی معنایی که در درون ذهن ما هست توجهی هم بهش نداریم. چرا ایشون هی به ارتکازی گیر میده؟ به خاطر شبهه و بحثی که در ادامه خواهد آمد. یه شبهه دوریست، ایشون اون شبهه رو با این علم ارتکازی میخواد حل بکنه که اینو خواهیم گفت. خلاصه یه حرف، پس دلیل ما بر وضع برای خصوص اینه که شما از من قضا میتونید مشتق و سلب کنید، کسی که قیام از دست داده میتونم بگم قائم نیست، شاهد برای اینکه سلب صحیح هست اینه که شما ضدش رو میتونید نسبت بدید، ضد غیاب رو میتونید نسبت بدید، پس نشون میده خود مشتق قابل سلبه. وقتی ضد قابل اسناد باشه خود مشتق قابل سلبه. این الان شاهد آوردیم برای صحت سلب، بعد همین بیان رو به عنوان یک دلیل میاریم برای وضع برای خصوص که خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.